الله الله بشرا يخطوك قرآن المجيد طه يا حبيبي
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكى الطيبة فخيال كل جود طه
تلفن همراه شما
رادیوی شما
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها
قابلیت ذخیره صدا
نمایش جدول پخش برنامه ها
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام گشاینده کارها، ز نامش شود سهل دشوارها. سلام و صلوات بی پایان خدای متعال بر پیامبر نور و رحمت، اسوه اخلاق و بندگی، حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشون. و سلام به شما شنوندگان محترم، همراهان خوب و صمیمی و بزرگوار برنامه مشق راه. امیدوارم که هر جایی هستید سلامت باشید و زندگی ها با توکل به نام خدای متعال بر وفق مرادتون باشه. بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم در برنامه مشق راه مثل هر دوشنبه و سه‌شنبه دیگه خدمتتون رسیدیم تا از این ساعت، یعنی ساعت 13:30 به مدت حدوداً 25 دقیقه کنارتون باشیم و از اخلاق توحیدی و عرفان بشنویم و به لطف خدای متعال بیاموزیم. امیدوارم که شما هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید و برنامه امروزمون هم به دلتون بشینه. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو هم به ما اعلام کنید. 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی ماست که در کنار این نظرها لطف کنید سوالهای خودتون در حوزه اخلاق توحیدی و عرفان رو هم در برنامه خودتون مشق راه مطرح بفرمایید. برنامه خودمون رو پیش میبریم با توکل به اسم اعظم خدایی که جلوه های رحمانی و رحیمی وجود پاک و مقدسش مایه امید همه ماست.
یا رحمان،
یا رحمان،
یا الله،
یا الله،
یا رحمان، یا الله،
یا رحمان، یا الله، یا رحمان، یا
شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه مشق راه میدونید، اما خدمت عزیزانی که از این لحظه و از امروز شنونده برنامه ما شدن عرض میکنم که برنامه مشق راه در دو بخش تقدیمتون میشه. در بخش اول کارشناس محترم نکته های خودشون رو در مورد اخلاق توحیدی و عرفان مطرح میکنند و در بخش دوم هم پاسخگوی سوالات شما عزیزان در همین حوزه، یعنی اخلاق توحیدی و عرفان خواهند بود. امیدوارم که تا پایان برنامه کنارمون بمونید، انشالله مباحث مورد استفادتون قرار خواهد گرفت. با افتخار سلام عرض میکنم خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه‌مون، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، استاد اخلاق و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. سلام شما استاد، خیلی خوش آمدید، انشالله که حالتون خوب باشه.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم.
سلامت باشین انشالله. خیلی متشکرم بابت قبول زحمت و تشریف فرماییتون در برنامه مشق راه. خب جناب استاد، چند جلسه ای هست که موضوع جدیدی رو در برنامه مشق راه مطرح کردید و اون هم توحید افعالیه و ما آمدیم که از زبان شما در این برنامه هم در مورد این موضوع بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. هو الذی انزل من السماء ماء. بحثی که در این برنامه دنبال می شد بحث اخلاق توحیدی،
بله،
یعنی یکی از بهترین راه ها و روش ها برای اصلاح اخلاق توجه به توحید و یگانگی خداوند. در ادامه عرض شد که عرفا توحید رو از توحید افعالی شروع میکنن.
بله.
منظورشون اینه که اگر انسان یه صفای باطنی پیدا کند، یه دقتی در زندگی بکند، این حقیقت رو میبیند. حقیقت هست در عالم هستی، اونتا من نمیبینم. اگه یه قدری چشمم باز بشد میبینم که هر کاری در این عالم واقع میشد حقیقتاً فعل خداست. البته هیچ شکی درش نیست که من مسئول کارهای خودم هستم، اراده دارم، اختیار دارم، اما در واقع سرسلسله این امور همه به دست خداست.
بله.
و اون چه هم که اصلا منظور از آفرینش ما در این عالمه اینه که ما به خدا برسیم، خدا رو ببینیم، خدا رو با همه وجود احساس بکنیم. یه وقت من خدا رو با دلیل ثابت میکنم و قبول میکنم که این عالم خدایی دارد، خدایی، یعنی یه خدایی هست، اما یه وقت نه، با تمام وجودم خود خدا رو احساس میکنم، میبینم. حالا در قرآن و روایات بحث رؤیت خداوند خیلی هم مطرح شده.
بله. یعنی نگاه همین اون باشه که تمام امور رو خدا داره تدبیر میکنه، نه اینکه خدا هم یکی از اسباب و علله، درسته؟
بله. یعنی در پشت پرده این اسباب و علل که اینا هم حقیقتاً وجود دارن، نه بله، که اینا وجود نداشته باشن، اما مدبری فوق همه اینها دارد این عالم رو تدبیر میکنه. فیلسوفای غربی داریم که بعضشون میگن که این عالم رو خدا خلق کرده، خدا رو قبول دارن، منتها میگن خدا این عالم رو که خلق کرده مثل یه ساعت کوکیه، یعنی گویا ساعت ها ساخته، کوکش هم کرده، دیگه حالا خودش داره میچرخه. یا باتری میذارن تو ساعت، ساعت ها میسازن، یه باتری هم توش میگذارن، تا باتری قدرت داره و تا اون کوک ادامه پیدا کنه خودش دیگه دارد میچرخه. تو فلسفه اسلامی و قرآن اینطور نی، دارد خداوند لحظه به لحظه، نه کلیت این عالم رو، جزء به جزء، جزئیات این عالم رو خدا دارد تدبیر میکنه.
خب استدلال ما در این مورد چیه؟
قرآن میفرماد که از جهت قرآنی فرماد کل یوم هو فی شأن، یعنی خداوند لحظه به لحظه در اون جایگاه و شأن خودش قرار گرفته، دارد تدبیر میکنه. از جهت فلسفی و عرفانی هم این ثابت شده که ما وجودمون، نه ما، اصلا کل این عالم وجودش نسبت به خداوند یه وجودی عین و ربط، یعنی اگه یه لحظه این ارتباط قطع بشه بین این عالم و خدا هیچ چیزی دیگه نیست. یعنی خداوند لازم نیست عالم رو معدوم کنه. یه جلسه قبل هم این گفته شد، ببینید صدایی که از دهان من خارج میشد رابطش با من چیه؟ یعنی تا اونجایی که من این صوت رو ایجاد میکنم
صدا هم هست.
صدا هست.
بله.
اگه یه لحظه من دهانم رو ببندم این صوت رو ایجاد نکنم دیگه هیچی نی، عالم و وجود منم رابطش با خدا، تشبیه البته خیلی دقیق در از این حرف هست، خداوند دائم این وجود رو باید افاضه بکنه، دائم باید قدرت رو بده. گاهی تو ذهن من اینه که خدا یه قدرتی به من داده، خودش دیگه رفته کنار، دیگه من خودم همه توانها و قدرتها دیگه مال خودمه. نه، لحظه به لحظه، آن به آن این وجود، این قدرت، این حواس باید از طرف خداوند افاضه بشن. مثل این که این لامپ، مثلا من خیال کنم لامپا روشن کردم دیگه، حالا اگه لامپم خاموش کنم اینجا روشن میمونه؟ نه،
اینطور نیست.
تا تا وقتی که نور خورشید، تا وقتی که نور این لامپ میتابه به این فضا، فضا روشنه، من استقلالی از خودم ندارم. این خیلی در اخلاق عرفانی، در اخلاق توحیدی مؤثره که یه وقت آدم خودشو مستقل میبیند. حالا نه مستقل از خدا همو، اما فرض بکنه که خب ما هستیم، خدا هم هست.
بله.
نه، اگه خدا نباشد و افاظه نکند هیچی نیست،
هیچ چیزی نیست.
و این رو باید ما چشممون رو باز کنیم ببینیم. وقتی که هوا ابری میشد، در زبان محاوره همه ما اینه که دارد بارون میاد یا میخواد بارون بیاد. یعنی چی؟ یعنی خدا رو دقت نکردیم، توجه نکردیم که قرآن میفرماد هو الذی انزل من السماء ماء، اونه که دارد بارون میفرستد و حتی قطرات باران پیش خدا حساب و کتاب دارن. ما اصلا نمیتونیم حساب کنیم چند قطره بارون اومده، چند متر مکعب بارون از آسمان اومده، اصلا برای مقابل مقایسه نی. اما نزد خداوند قطراتش هم حساب و کتاب دارن.
بله.
کجا ببارد، کی ببارد، حتی دارد که گاهی ابرها رو میان بارور میکنن. خب ابرها رو بارور میکنن، اولا گاهی بارور میکنن و بارون هم نمیان، گاهی هم بارور میکنن، باد میوزه، این بارون میره جایی دیگه،
جای دیگه میباره. بعد
اختیار از دست خدا خارج نمیشد. این توجه خیلی در اخلاق انسانی اسلامی اثر دارد.
بله.
که کار از دست خدا خارج نشده.
و این نکته جالبم هست دیگه، بعضی وقت ما این تدبیرها رو میکنیم اما اون چیزی که میخوایم نمیشه و همش تذکر و تلنگره، برای اینکه ما به وجود خدای متعال و اون تدبیری که میکنه و فوق همه تدبیرهاست بیشتر پی ببریم.
بله، اگه ما توجه بکنیم اکثرا اینطوره. میبینم من یه برنامه ریختم، من یه تدبیری، یه نقشه‌ای کشیدم، اما وقتی اجرا میشد چی دیگه اجرا میشه.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد فریدی عزیز، خیلی استفاده کردیم. و از شما شنوندگان رو محترم هم تشکر میکنم که تا این لحظه کنارمون بودید و از این مطالب انشالله که بهره‌مند شده باشید. فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و انشالله در بخش بعدی استاد فقیه پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست،
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست، سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست.
شما عزیزان شنونده با ما همراهید و برنامه مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید. خیلی متشکرم از همراهیتون، امیدوارم که تا پایان این برنامه کنارمون باشید. در این بخش استاد فقیهی پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهم بود که در حوزه اخلاق توحیدی و عرفان مطرح کردید و راههای ارتباطی رو هم در این فرصت یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم که اگر علاقه‌مندید شما هم سوالتون رو در این برنامه بپرسید، از این شماره ها استفاده بفرمایید. 329-10-551 و 2 با پیش شماره 0-25 شماره های تلفنمونه و 3553 شماره سامانه پیامکی ما. جناب استاد فقیهی شمعدی محترمی نوشتن که سلام علیکم. سلام به شما شنونده محترم. بعد از سالها دوری از موسیقی، مدتی است که بدون اینکه دوست داشته باشیم وارد زندگی ما شده است و آثار آن را هم میبینیم. لطفاً راهی برای دوری از آن و کنار گذاشتن موسیقی بفرمایید. در خدمت شما هستم.
ابتداً باید این مطلب رو روشن کنیم که موسیقی مگه چیز بدیه؟ موسیقی یعنی صدای دلنشین. اصلا یکی از مباحثی که در مورد قرآن بحث میکنن موسیقی قرآنه.
بله.
قرآن موسیقی خاصی دارد، آیات با یه تنینی دلنشین. موسیقی یعنی یک صدایی که دلنشینه. انسان اصلا میل به زیبایی دارد. حالا زیبایی یه وقت در طبیعته، یه وقت در تصویره، یه وقت هم در صوت و صداست. حضرت داوود اصلا صدای خوشی داشتن که حالا خیلی مشهوره. وقتی میگیم موسیقی، یعنی صدای دلنشین و دلنواز. یکی از بزرگان، از بزرگان فلاسفه اسلامی، ایشون فرمودن که این صدای چهچه بلبل یک موسیقی دلنشینی دارد.
بله.
خب حالا ما ازش محرومیم، تو طبیعت این بلبل وقتی میخوند. حالا منظورم که موسیقی اینطور نیست که ما تا بگیم موسیقی یعنی یه چیز ناپسند و نه، اما اون موسیقی که حالا ظاهرا منظور این سوال کننده است، یعنی اون موسیقی که ناپسنده، نامشروعه، لهو و لعبه، آدم از خدا غافل میکند.
بله.
حتی گاهی از زندگی غافل میکند. خب بله، یه بخشی از موسیقی ها که حالا تشخیصش هم گاهی یه قدری سخته، خود صدا و سیمای ما مرتب موسیقی پخش میکنن، اما اینکه حالا حد و مرز اون موسیقی حلال و حرام، مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه ایشون فهمدن اون موسیقی که حرامه اونیه که گاهی آدم را از خود بی خود میکنه و آدم ها میبره تو عالم خیالات و لهو و لعب. اما حالا از این مقدمه بگذاریم که حالا بحث مفصل خودش دارد. میخواستم اشاره کرده باشم که حالا توجه به این موضوع داشته باشیم. اما اینکه حالا آدم به یه موسیقی حرامی مثلا لهو و لعبی دوچار شده، اینا میخواد کنار بگذاره، چیکار باید بکنه؟ اگر که فرزند ما تو منزل یه کارد میوه خوری رو برداره دستش بگیره، این کارد رو چطور میشد ازش بگیری؟ دنبالش بدوی میخوره زمین؟ بله، ممکنه بخوره زمین، تو صورتش فرو بره. بخوای با زور از دستش بکشی ممکنه دستش رو زخم کنه. راهش اینه که چیزی که دوست میداره، تنقلاتی، شکلاتی، چیزی که حالا ضرری هم برای بدنش نداشته باشه،
مفیدی بنده،
بله مفید باشه، یه چیز خوشمزه تری بهش نشون بدید، فوری اونو رها میکنه، اینو میگیره. یه رفتار جایگزین بهتر، نه مساوی، دلنشین تر، متناسب با هر سنی، با هر فردی، با هر فرهنگی، نه کار سختیه. یه رفتار جایگزینی پیدا کنی. من اگه بخوام اون موسیقی رو که بهشم عادت کردم کنار بگذارم، باید یه صدای خوش دیگری پیدا کنم که هم خودم هم اهل خونه ازش لذت ببرن. بعضی از خواننده ها من خودم دیدم اشعار خوب با صدای خوب و خیلی پرمحتوا میخونن، یا اگر کسی مثلا به صوت دلنشین قرآن بتوند انس بگیره، که ما قاری های خیلی خوشنفس و خوش صوتی هم داریم، متنوع هم هست، یعنی شاید ما بیش از صدها قاری داریم، که بالاخره آدم باید یه چیز جایگزینی پیدا بکنه که از اونم لذت ببره، دلنشین باشد، اونو آرام آرام جایگزین این بکنه، و الا بخوایم دفعتن چکشی برخورد بکنیم این کار شدنی
نیست. جناب استاد، بعضی هم هستن که معتقدن هر موسیقی که با ساز نواخته بشه کدورت قلب میاره، نظرتون در مورد این دیدگاه چیه؟
نه، حالا البته این یه بحث بسیار تخصصیه و متخصصین باید نظر بدن، اما ظاهرا اینطور نی. یه وقتی اولین بار بود شاید این سروده‌ای که در مورد شهید مطهری بود در مقابل خود مرحوم امام بالاخره سرودند و امامم استقبال کردن. اینه که اینطور نیست که بگیم هر آهنگی، هر چیزی که نواخته بشه، نه، اون هنر اون نوازنده است که اون نوازنده میتوند طوری بنوازه که افراد رو به یاد خدا بیندازن، میتوندم طوری بنوازه که شهوات رو در افراد تحریک بکنه. این دیگه حالا
معیار برای هر کاری که ما انجام میدیم از جمله موسیقی اینه که ما رو از یاد خدا غافل نکنه و چه بسا بیشتر هم به یاد خدا بندازه.
بله، و به طور کلی اصلا بگیم برای روح و روان انسان مفیده یا برای روح و روان انسان مضره، اینطور نیست که حالا هر آهنگی که نشاط آورم هست بگیم چون نشاط میاره برای انسان مفیده، نه، آدمو میبره تو عوالم شهوانی که ضرر و زیانش بعدن روشن میشه.
خیلی متشکرم استاد، نکته خوبی رو در مورد نشاط فرمودید. خب لطفاً یه راهکارهایی بدید که ما بتونیم مجالس خودمون رو و همینطور دل و جان خودمون رو به سمت شادی و نشاط بیشتر ببریم.
من اول یه مسئله ای رو تذکر بدم که حالا تو سوال قبلی یه صحبتی از موسیقی شد. بهم. چون این موضوع خیلی تخصصیه. اولا که نسبت به حلال و حرام بودنش هر کسی باید به فتوای مرجع خودش مراجعه کند. ما نظر مرحوم امام رحمت الله علیه رو بیان کردیم، هر کسی هم فتوای مرجع خودش رو باید پیگیری کنه. اما به طور کلی بدونیم که اصلا دین نشاطه. اصلا کسی وقتی در مسیر بندگی خدا قرار میگیرد نشاط پیدا میکنه. اینطور نیست که بگیم دین همش حزنه. اصحاب امام حسین علیه السلام شب عاشورا مزاح میکردن، شوخی میکردن، میخندیدن،
در پوست خودشون نمیگنجیدن.
بله، یعنی نشاطی در اونا ایجاد شده بود که قابل توصیف نبود. ما گاهی متاسفانه شیطان وسوسه میکنه که خیال میکنیم نشاط و خنده و شادی انسان در گناهه، در معصیته، در غیبت کردنه، در مسخره کردن دیگرانه. خب یه نقطه یه ضعفیه در ما که نتونستیم نشاط ایجاد کنیم بدون غیبت، نتونستیم نشاط ایجاد کنیم بدون گناه و معصیت. تو این زمینه ما ضعیف بودیم و الان اصلا دین نشاط. خدا رحمت کند مرحوم آقای دولابی، ایشون یه وقت مسجد گوهرشاد نشسته بودن، یکی از دوستانشون از حرم امام هشتم اومد بیرون و خیلی گریه کرده بود و خیلی اخماش در هم بود. ایشون بهش فرمودن که این چه قیافه‌ایه، اخم کردی؟ خنده ها و شادیات مال تو خونه و زن بچه هات، گریات ها میاری برای امام هشتم؟ این خودش از این جمله خندش گرفت، یه نشاطی درش ایجاد شد. ایشون فرمودن حالا که نشاط پیدا کردی، حالا برو حرم حاجت دو بگیری. ما اصلا برای عبادت باید نشاط داشته باشیم. حالا نه فقط هم به عبادت ها، چیزهای دیگه هم داریم که خود پیامبر صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام مزاح میکردن. منتها ما باید راه های درستش رو پیدا کنیم، یاد بگیریم. من این داستان ها شاید در یه برنامه دیگری هم نقل کردم. یه کسی میگفت من میخواستم از مرحوم آیت الله مصباح یه سوالی بپرسم در وقتی که ایشون نشاط کافی داشته باشن. گفت یه وقت دیدم ایشون از حرم حضرت معصومه زیارت خوندن دارن میان، یه نشاط عجیبی در ایشون هست. آدم اگه در مسیر درست قرار بگیره اتفاقا نشاطش خیلی بیشتره. گناه و معصیت ممکنه یه لحظه یه خنده رو لب آدم بیاره، اما یه مقدار که میگذره دل آدم رو مکدر میکنه، یه غم و قصه ای سر دل انسان میشینه. و حتی گریه، حتی گاهی بعضی ها شب جمعه دعا کامل میخونن گریم میکنن، اما بعد که دعا تمام میشد احساس میکنن نشاطی دارن، زنده شدن.
بله.
و گاهی به عکس آدم توی مجلس گناه و معصیتی ممکنه یه قهقهه ای هم بزنه، بعد که تمام میشه آدم احساس میکنه تمام غمهای عالم اومده سر دل انسان. حالا این بحث خیلی گسترده و مفصلیه، انشالله در جای خودش باید بحث بشه.
انشالله. خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی، خیلی استفاده کردیم. انشالله که همیشه سلامت باشید و در پایان برنامه هم از شما تشکر میکنیم بابت حضورتون و شما رو به خدا میسپاریم.
انشالله که موفق باشید جناب آقای حسینی و شنوندگان محترمم انشالله نشاطی پیدا کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه کنارمون بودید. انشالله که این مباحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و اگه علاقمندید نظر خودتون رو در مورد این برنامه به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید، شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 رو خدمتتون یادآوری میکنم. برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیارتونه. از قسمت آرشیو زمانی و برنامه ای رادیو معارف میتونید بخش‌های مختلف و قسمت‌های مختلف برنامه مشق راه رو انتخاب کنید و مجدداً بشنوید. ضمن التماس دعا از شما عزیزان شنونده، شما بزرگواران رو تا سلام دیگه به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
یکی از تلاش‌هایی که باید خیلی مراقبت کرد این است که استکبار این مرزبندی امام راحل را میخواد معکوس کنه، یعنی خطوط فاصله در دنیای اسلام رو پررنگ کنه، جنگ شیعه و سنی، جنگ عرب و عجم، گاهی جنگ شیعه شیعه، جنگ سنی سنی، که این در الان شما جلو چشم شماست میبینید دیگه در جفرهای مختلف، یه جناح سنی با یه جناح سنی، یه جناح شیعه با یه جناح شیعه، اینا کار استکباره، اینا کار آمریکاست، اینا تحریک اونهاست، نقشه کشی اونهاست، که خب متاسفانه وجود داره. این باید مراقب بود، باید مراقب بود. این خواسته شیطانه. امام فرمودن آمریکا شیطان بزرگه و قرآن میگه که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. این خمر و میسر خصوصیتی نداره، یعنی اونها میخواد، شیطان میخواد بین شما عداوت و بغضا درست کنه، یکی از ابزارهاش خمر و میسر، اگر از ابزار دیگری هم بتوانه عداوت و بغضا به وجود بیاره، خب دوام به وجود میاره دیگه، طبیعیه. پس انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. هر جایی که شما عداوت و بغضا میبینید دست شیطان رو باید مشاهده کنید. حالا چه جوری میشه علاج کرد و یه بحث دیگری است، هر جایی به یه نحوی میشود علاج کرد و بایستی فکر کرد پیدا کرد راه علاج. باید مراقب سیاست های شیطانی دشمن باشه. ما اتباع اهل بیت باید پرچمدار همبستگی و همافزایی باشه. از روز اول ما گفتیم تشکیل مجمع جهانی اهل بیت به معنای مقابله و دشمنی با غیر شیعه نیست، به معنای اون این معلوم باید باشه برای همه. شما میبینید جمهوری اسلامی از اول با افرادی که شیعه نیستن اما در این راه خوبی حرکت میکنن، راه درستی حرکت، با اینا همراهی کرده. در دنیای اسلام کی به مردم غزه و مردم فلسطین به قدر ایرانی ها به قدر جمهوری اسلامی کمک کرد؟ کی؟ کشورهایی که با اونا از لحاظ مذهب مشترکن یک صدم این کمک ها رو نکردن، لطمه هم گاهی زدن، ضربه هم گاهی زدن.
در سینه عین صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبا.